بعد به همگی یه لایو دیگه داریم، دومین لایو امروز هستش با غزل مقصودی. چند ثانیه صبر کنیم و شروع کنیم.
با خانم غزل مقصودی. سلام خانم مقصودی،
سلام،
خوبی؟
مرسی.
دقیقا شبیه عکستون دارم، عکسی که تو پست
خودم بودم دیگه.
بله، خیلی خوش اومدید. خوبی؟
مرسی، ممنون.
ببخشید یه ذره دیر شد. ما لایو قبلی در مورد خودرو بود، به خصوص حالا اپای خودرو، با در واقع احمد کیهانی، و از شما اجازه خواستیم. ببخشید در تا دیر شد، ولی من لایو رو تموم کردم به خاطر اینکه جدا تو آی جی تی وی بره و با شما در واقع حداقل نیم ساعت میتونیم گپ بزنیم یا بیشتر. شما اگر صحبتی دارید با دوستان و مخاطبان بفرمایید تا شروع کنیم.
مرسی، موضوع قبلی هم خیلی جذاب بود، من استفاده کردم.
خواهش میکنم، مرسی. خیلی از عزیزانم اینجا هستن و سلام میکنیم بهشون و عصر بخیر میگیم. قراره که با غزل مقصودی عزیز که مدیر محصول سابق زورق بود گپ بزنیم. ایشون الان تستادی رو دارن، ببینیم اصلا چی و چیکار کردن و این گزارش اخیرشون چی میگه. خب میخواین اون مسیر زندگی تحصیلی و کاری رو خیلی سریع به اون بگید که غزل مقصودی کیه و چه کاره کرده و چی خونده تا برسیم به امروز و بعد بریم سراغ سوال جواب.
خب من سال 61 به دنیا اومدم.
چه ماهی؟
بعد مهر.
آها مهر. خب من 3 ماه بزرگ هستم، ولی مشاله به شما کمتر میخوره به زمین بترده.
به شما همینطور. بعد تا تقریبا 27 سالگی شیراز بودم، بعد اومدم تهران. چند ماه بعدش کار توی زورق رو شروع کردم، که زورق اون موقع یه استارتاپ خیلی کوچیک بود، فکر میکنم تقریبا 5-6 نفر حد اکثر، و یعنی تقریبا سال 89. بعدش تا سال 96 که زورق فروخته شد به علی بابا. من زورق بودم. صدای من خوبه؟
آره، بچه ها گفتن یه ذره انعکاس داریم. هندزفری استفاده نکردی؟
نه، هندزفری پیدا نکردم.
آه خب فکر کنم آره صدای من انعکاس داره. من صحبت نمی کنم، بفهم.
آره، بعد و اینکه توی زورق کارهای خیلی زیادی که انجام دادم، از به عنوان دیزاینر به تیم اضافه شدم چون خودم دیزاین خوندم. بعدش توی فروش بودم، اون موقع فروشمون خیلی تلفنی بود. بعد از اینکه سراوا در زورق سرمایه گذاری کرد، اومدم سمت پروداکت. از سال 94 تقریبا پروداکت منیجر زورق بودم تا سال 96.
94 تا 96، 2 سال؟
2 سال و چند ماه.
آه 2 سال و چند ماه. بعد دلیل جداییتون از زورق چی بود؟ خودتون خواستید؟ اونا خواستن؟
یه ذره میدونی وقتی که یه چیز ادغام اونجوری پیش میاد و اینکه تو مثلا جز اول آدمایی هستی که به تیم اضافه شدی و مثلا اون کالچر رو با هم ساختین، یه ذره سخته دیگه. مثلا خیلی موضوع دردناکیه از اینکه بخوای مثلا توی تیم دیگه اونا. بعد خودم خیلی دوست داشتم از مارکت سفرم بیام بیرون، به خاطر اینکه با اینکه خیلی جذابه چون واقعا پیچیده است، بعد از بانکینگ و فینانس سفر پیچیده ترین بیزنسه، به خاطر اینکه همش تو درگیر چیزای بیرونی هستی و باید هی برای چالش خیلی بزرگ سولوشن پیدا کنی. یعنی فکر میکردم که خوبه که بیام برم توی کارهای دیگه. بعد تو این وسط تقریبا بعد از
الان زورق میخوای ببندی؟ من یکی دو تا سوال داشتم. زورق تموم شد. یکی این که زورق رفت زیر مجموعه علی بابا و ادغام شد، اولا تو خودت چند سال باشون کار کردی؟ حرکت خوبی بود یا چی بود به نظرت؟ اگه جدا میمون میتونست موفق بشه؟
ببین، من فکر میکنم توی اون مقطعی که این کار انجام شد، خب برای ما که کلا خیلی سخت بود، ولی خب کار درستی بود دیگه از سمت سرابا.
شما چند ماه آخر میرفتید کارخونه نوآوری آزادی دیگه؟ آره،
ما توی نوآوری بود.
آره
فکر کنم همون جایی که الان زاویه هست، اون موقع
آره.
خراب و اینا
یادمه
بود.
یادمه. خب بعد این که تو خودت توی زورق در واقع جایگاهت رسیده بود به مدیر محصول دیگه، درسته؟
بله.
آها، و بهترین کاری که فکر می‌کنی انجام دادی توی زورق چی بود؟ قزل مقصودی بهترین کاری که انجام داد و مفید بود برای زورق؟
مفید بود برای زورق و نمیتونم دقیقا بگم چون باید
بقیه اون که خودت
بگن.
دوست داشتی؟
من خودم همیشه فکر کردم که دیزاین رو خیلی دوست دارم و اصلا دیدم این بود که از همون موقعی که مثلا 16-17 ساله بودم این بود که نه من باید یه دیزاینر خیلی خفن بشم. ولی بعدش که اومدم توی استارتاپ و یه فرصت خیلی بزرگه، من به نظرم هر آدمی که میتونه یه مدت توی استارتاپ کار کنه فرصت خیلی بزرگه برش، چون تو هر روز درگیری یه عالمه چالنجی که باعث میشه که در نهایت رشد کنی و مثل سازمان، یه سازمان نیست که تو بگی که من فقط این کار رو انجام میدم یا اصلا حوزه اختیارات من ایناست. بنابراین تو مجبوری چیزای مختلفی رو تست کنی و این کاری بود که من توی زورق انجام دادم و به نظرم خیلی تاثیر بزرگی توی زندگیم گذاشت.
آه خیلی خوبه. یا آخرین سوالم بکنم بعد بریم ادامه مسیر، این که خب گردشگری ها میدونی که با اومدن کرونا خیلی اوضاعشون خراب شد، خود علی بابا حالا زورق هم که قطعاً بی استثنا نیستش، فکر میکنی که چی میشه یعنی تو حوزه گردشگری چه اتفاقی میفته؟ به هر حال کرونا رو حداقل ما چند ماه دیگه شاید باش درگیر باشیم.
ببینید من الان این خبرهایی که هست در مورد تیمای خیلی بزرگ مثلا اکسپدیا، بوکینگ دات کام یا ایر بی ام بی که دنبال میکنید، یک چیزی که وجود داره من فکر میکنم اون تیکه ای که سمت اینه که آدم برن توی خونه همدیگه
مشکل نداره،
نه اون اتفاقا دچار مشکل میشه،
مشکل داره.
یعنی کاری که آدم تو اتاق اجاره میدادن یا کسایی
یه
که
روز باید بری فقط اونجا رو استریل کنی، زده اوپنی کنی.
آره یعنی میدونی اطمینان کردن یه مقدار سخت میشه، ولی شاید توی تیکه هتل نه، شاید این شیفتی که به وجود اومده بود که آدم ها بیشتر سمت این که خونه اجاره کنن شاید دوباره برگره سمت هتل.
ولی پرواز خیلی...
جان؟
پرواز چی به نظرت؟ پرواز رو برمیگرده مثل قبل؟
آره چند ماه دیگه فکر میکنم یواش یواش برمیگرد، چون الان فکر کنم یه پیک گنده هم احتمالا آخر تابستون اولای پاییز داریم که الان همه دوست دارن برن سفر و منتظرن یه اتفاقی بیفته.
پس به نظر تو بومگردی یه ذره محدودتر میشه، سیستمایی که حالا خونه و اتاق و اینا هستش و هتلداری یه مقدار رونق میگیره؟
آره ممکنه، ولی خب من یه مدتی که اصلا مارکت سفر دنبال نمی‌کنم، اینا فقط حس خودمه.
آره به هر حال شما چند سال تو زورق بودید. مرسی. بعد از زورق چیکار کردی خانم محسودی؟
من 2 سال تقریبا پروژه‌ای کار می‌کردم و کلاً هم اصلا قصد نداشتم که دوباره برم سراغ کار ثابت. بعد با مجموعه
فریلنس کار می‌کردی؟
آره مثلا آدمایی که از جان
چه حوزه‌ای بیشتر کار می‌کردی؟
UX و پروداکت منیجمنت، آموزش به تیمای مختلف یا اینکه مثلا همین برگزاری همین تستایی که الان داریم در تست دادی میگیریم، ولی خب به صورت آفلاین و مشاوره به پروداکت منیجرایی که تازه داشتن وارد پروداکت منیجمنت میشدن. بعد و خودم فکر میکردم که دیگه نمیخوام کار ثابت انجام بدم، یعنی اصلا اون ایده ای که دوباره برگردی به اینکه هر روز کار کنی، خب زندگی فریلنس خیلی راحت تره دیگه.
آره
چیزایی داره یه سری،
به درد الان هم میخوره.
آره به درد الان خیلی میخوره. یه سری چالنجی داره مثلا اینکه نظم زندگی تو حفظ کنی، ولی در نهایت هم که بعد دست خودت خیلی راحته. بعد با مجموعه کنترل تک آشنا شدم که یه استارتاپ استودیوه که 4 تا استارتاپ داره، تازه بار، بیتزیلا، سسوجاوز و تستادی که اون موقع که با هم صحبت کردیم پارسال، تابستون پارسال بود و به من گفتن که در حال راه اندازی یه استارتاپ جدید هستن که اسمش تستادیه و اینکه دنبال یه کوفاندرن برای این. بعد من اولش خیلی گارد داشتم چون بهم نمیگفتن ایده چیه، یعنی اینجوری بودم که مثلا خب بهم میگه ایده چیه چون هنوز نشده بود خیلی نمیخواستم بگن که چیه، ولی بعد که ایده رو شنیدم خیلی برام جذاب بود، چون همین که کمبود یه همچین محصولی اصلا کلن وجود داشت توی بازار ایران، چون خارج از ایران یه چیز کاملا جا افتاده است. ما استارتاپ های خیلی بزرگ با سرمایه گذاری خیلی بزرگ داریم که الان 10 ساله دارن توی حوزه تست های کاربردپذیری آنلاین کار میکنن، ولی توی ایران نداشتیم. و یه بخش دیگه هم این که برای خودم کلا اصلا ایده این که روی همچین محصولی کار کنم خیلی جذاب بود.
خیلی عالی. به زبان ساده بگید تستادی چیه برای مخاطب؟
یه مثال بس که خودمون همیشه تو تیممون میزنیم، مثل اسنپ یا تپسی که مسافر رو بس میکنن به راننده و در واقع پلتفرمی هم که مسافر رو بس میکنه به راننده، تستادی هم کاربرای واقعی رو بس میکنه به کارفرماها و کارفرماها میتونن بدون اینکه هویت خودشون مشخص شه و کاربرا بدون اینکه هویتشون مشخص شه بیان محصولای کارفرما رو تست کنن، در موردش فیدبک بدن، باهاش کار کنن و از اون ور کارفرما متوجه شن که چه جایی مشکل دارن، چه جایی کاربرا متوجه نمیشن و چالنجایی که وجود داره روی محصولشون چیه. وبسایت
کل فرآیند آنلاینه،
کل فرآیند کاملا آنلاینه. کاربرا یوزرامون یعنی در واقع تسترامون کاربرای معمولی هستن، دستای مختلفن دیگه. یه بخشیشون آدمایی هستن که مثل خودمون حرفه‌ای‌ان، یه بخشیشون آدمایی هستن که مثلا توی شهرهای خیلی کوچیکن. مثلا ما یه سری کاربر داریم که خیلی خیلی آدم جالبه که مثلا شغلشون کشاورزیه مثلا و خودمون اصلا فکر نمی‌کردیم که بتونیم بریم بین اینا و اینا رو به عنوان تستر جذب کنیم. دانشجو خیلی زیاد داریم، خانومایی که خانه‌دار هستن زیاد داریم، کلن از طیف‌های مختلف.
بعد کارفرما باید پول بده و در واقع کارجوها و کسی که کار میکنن تست میکنن رایگانه یا اونا هم درآمد دارن؟
کارفرما پول میدن، تست رو میذارن و از اون بر به ازای هر تست در حال حاضر تسترها 25,000 تومان میگیرن به ازای هر تست.
خب پس هر کی خواست میتونه بعد از لایو ثبت نام کنه و پول در بیاره. روزی یه دونه تست میتونن بدن؟
ببینید خیلی بستگی داره به اینکه شما رده سنیتون چقدر باشه، چه تخصص اینترنتی داشته باشین و اینکه اون کارفرماهایی که لایو هست تستاشون چه مدل یوزری انتخاب کرده. یه جمله خیلی چیزی که تکرار شده توی محصولای مشابه ما اینه که به ما به چشم پول تو جیبی نگاه کنین، ما براتون درآمد نیست و اینکه هیچ تضمینی هم نمی کنیم که وقتی ثبت نام کردین مثلا روزی یه دونه تست داشته باشین، روزی 10 تا داشته باشین یا مثلا یک ماه بگذره و هیچ تستی نداشته باشین.
ولی میانگی میتونی بگی کسی که تو تست دادی حالا میخواد در واقع تست بده چقدر میتونه در بیاره؟ مثلا نمیدونم ماهی 500 تومن، 1 تومن.
اینو میتونم بهتون بگم که ما هر هفته چهارشنبه پرداخت داریم به تسترامون و از موقعی که این ریپورت رو منتشر کردیم که الان خواستیم راجعش حرف بزنیم این به صورت خیلی سودی زیاد شده.
خب خیلی خوب. و در واقع یه جورایی پس شما هم بنیانگذار و مدیر عامل تستادی هستید؟
آره، حتی من از کلمه مدیر عامل خوشم نمیاد ولی کلمه بهتر آره، پیدا نکردم.
گشتیم پیدا کنیم سی او زیاد نه. و برام بگید اسمه یعنی چی حالا تستادی؟ تستش مشخصه؟
ترکیب تست و استادی.
آها،
مطالعه
کیس استادی شده تستادی. خب خیلی عالی، خیلی عالی. بریم سراغ گزارشه اگر موافقید. این گزارشی که منتشر کردید اصلا چی بود؟ هدفش چی بود؟ چیکار کرد؟ فکر کنم بیشتر جنبه پی آر شاید برای شما داشت.
ما چند تا چالش خیلی بزرگ داشتیم. یه بخش اینه که اصلا آدما نمی‌دونستن تست کاربردپذیری چیه و اونایی که میخواستن تست انجام بدن فکر میکنن خیلی فرایند پیچیده ایه و حتما باید برن سراغ مثلا یه متخصص که این کارو براشون انجام بده. و یه بخش دیگه هم این بود که فکر میکردن چون چیزی که مشابه ما باشه الان در حال حاضر آدم ها بدونن تحقیقات بازاره که با یوزرهای خیلی زیاد انجام میشه تا بتونه به این نتیجه برسه. ولی اینکه
البته
بتونی با
شرکت هایی هستن که نه به صورت آنلاین این کار فکر کنم انجام میدن، درسته؟ شرکت هایی که تست کاربردپذیری انجام میده.
آره فکر میکنم سه تا خیلی فعال داریم الان، ولی خب بازم اونم هزینهش برای بیزنس زیاده برای کارفرما، چون باید یک عالمه وقت بذاری، هماهنگی رو انجام بدی، بعد یوزرها رو پیدا کنی و
آره.
یه چلنج دیگه هم این بود که ما رو با گزارش‌های مارکتینگ مقایسه می‌کردن و اینکه فکر نمی‌کردن که با تعداد یوزر کم بشه یه ریزالت خوبی گرفت که بشه بر اساسش یه اکشن در آورد و رفت جلو. یه مسئله دیگه هم که داشتیم این بود که کارفرمایی که براشون تست انجام میدادیم و ریپورت آماده میکردیم اجازه انتشار اینا رو نمیدادن طبعا دیگه، چون بالاخره تو داریم این پروداکت من این مشکلا رو داره و مثلا ما با آدمای کارفرما که حرف می‌زدیم اینجوری بودن که خب یه نمونه به ما نشون بدین، ما گفتیم با نمیتونیم نشون بدیم، این دیتا مثلا کسب و کار واقعیه و مثلا ما باهاش NDA داریم نمیتونیم منتشر کنیم. و فکر کردیم که خیلی خوبه اگه بتونیم یه ریپورت درست کنیم که از A تا Z روی تست دادی انجام شده باشه با کاربرای تست دادی و سراغ بیزنس هایی بریم که بزرگن توی مارکت مطرحن، اکثر آدما میشناسنشون و در نهایت رسیدیم به این که اولین ریپورتمون رو با FMCG ها شروع کنیم که کسایی که بیشترین سهم بازار رو دارن.
خب کیا تو تستتون بودن؟
دیجی کالا بود، اسم مارکت، اوکالا و مودیسه.
دیجی کالا کلش یا بخش مارکتش؟
ببین یه چیزی
سوپرمارکت
همش کلا یه چیزی که خیلی مهمه اینه که کلا تست کاربردپذیری اینه که تو سناریوهای کوچیک، یعنی در واقع کارهای کوچیکی رو با تعداد یوزر خیلی کم انجام بدی و مثلا اگه تو داری یه چیزی مثل دیجی کالا که خیلی بزرگه رو انجام میدی و خیلی پیچیده است، مثلا 10 تا تست تعریف کن روی جاهای مختلفش. چون اینو زیاد ازم میپرسن گفتم که توضیح بدم که یه با یه دونه سناریو معمولا نمیشه همه پروداکت رو سنجید.
خیلی عالی. و شما پیشنهاد دادید به این 4 تا برند که این کار براشون انجام میدید؟
این اصلا کلا انانیموس بوده، حتی خود کاربرام نمیدونستن که این تست رو خودمون گذاشتیم. در واقع بعضیشون فکر میکردن اصلا خود دیجیکالا این تست رو گذاشته.
و یه کاربر چه جوری وارد این تست میشد؟ یعنی چه اتفاقی میافتاد؟ چیکار باید میکرد؟
این تست روی اپلیکیشن انجام شده به این شکلی که وقتی شما تست رو طراحی میکنید و در واقع تست لایو میشه، برای تمام کاربرایی که مشخصاتشون به اون تست میخوره یه نوتیفیکیشن و یه SMS میره. وقتی که تست روی اپلیکیشن تعریف شده باشه، باید حتما اپلیکیشن تست دادی رو نصب کرده باشن، حالا از گوگل پلی یا بازار، و بعدش میان روی اپ ما و میبینن یک تستی با یک کدی اومده، برای اینکه ما اینو که کی تست گذاشته رو، چه کارفرمایی تست گذاشته رو اصلا نمیگیم. بعد میگن که من این تست رو انجام میدم، تست شروع میشه و این شروع میشه به ضبط شدن، اسکرین کاربر به اضافه صداش ضبط میشه که میخونه که چه کاری رو باید انجام بده. مثلا توی این اپلیکیشن مثلا ماکارونی رو پیدا کن، یا یه دونه مثلا رو به گوجه به سبد خریدار اضافه کن، یه همچین چیزی. شروع میکنه به انجام دادن این کاره و تستر حرف میزنه که اینو ندیدم، فکر میکردم یه همچین چیزی باشه، یا نمیدونم اینجاش چجوری کار میکنه. در واقع تمام ابهاماتی که تو ذهنمون همین دیگه مثلا من الان دارم
بهش میگید که ضبط میشه دیگه، یعنی در جریان دیگه.
آره
گفتم نقض حریم خصوصی نباشه.
هم بهش میگیم تست از کی داره شروع میشه به ضبط شدن، و همین که تموم شدن بهش میگیم که الان تموم شد. بعد از این که تست رو انجام داد، این میاد تو پنل ما یه دور ریویو میکنیم که حالا مثلا صدا خوب ضبط شده باشه، در واقع سناریو رو کاربرا متوجه شده باشن، و بعد این تایید میشه و میره توی پنل کارفرما.
بعد آنالیز هم با خودتونه؟
بستگی داره که کارفرمامون چجوری باشه. بعضی ها هستن خودشون حرفه‌ای هستن و فقط ویدیو رو میخوان، که در اون صورت خب ویدیو آماده میشه میره تو پنلشون کاملا اتوماتیک. بعضی ها هستن یا خیلی سرشلوغن، یا اینکه مثلا حالا دفعه اولشون رو دارن انجام میدن، و اینا رو ما خودمون براشون تحلیل میکنیم.
خیلی عالی. این چهار تا برند شما چهار تا مخاطب مجزا داشتید دیگه، مثلا ممکن برای دیجی کالا طرف تست میده، دیگه برای اوکالا تست نده، درسته؟
بله، کار براش تکراری نبود.
بعد آمارا میتونید به ما بگید مثلا چه آماری شرکت کردن، چه جوری بود؟
متوجه نشدم.
جامعه آماری میتونید بگید مثلا چه
برای آره، برای هر کدوم از این برندا، هر کدوم از این فروشگاه ها 5 تا تستر.
5 تا تست. اوه، من فکرم خیلی بیشتره. 5 تا
نه، چون
کافی.
اصلا تست کاربردپذیری استاندارد جهانیش اینه که شما با 5 تا تستر بین 65 تا 85% مشکلات کاربردپذیری رو میتونید ببینید. هر چقدر تعدادش رو زیادتر کنین دیگه میرسه مثلا دیگه به 90%، ولی بعد دیگه دیتای تکراری توش زیاد میشه. منتها اگه شما تا حالا تست انجام دادید، دفعه اولتون رو میخواین انجام بدین، یا اگه که فکر میکنین که اعتماد ندارید، میتونین با تعداد کم شروع کنین، بعدا تعدادش رو برین بالاتر، یا سناریوتون پیچیده باشه کاربری بیشتری استفاده کنید.
و خلاصه میتونید بگید که چه اتفاقی افتاد برای این چهار تا برند، یعنی چی بهشون دادید و چه آنالیزی شد؟ چون تو گزارش تو هم ذکر کرده بودید یه چیزایی.
ما کلا همه چی رو به صورت عمومی منتشر کردیم، گزارش رو اصلا به صورت عمومی منتشر کردیم، توی بیستش هم در واقع سوشال میدیای خودمون بود و یه سری آشناهایی که توی مثلا چنل های مختلف داشتیم. یه مسئله که داشتیم برای این تست این بود که یه سری آدم ها بودن که خب واقعا مخاطب ما نبودن، آدمایی که خیلی حرفه‌ای ان، آدمایی که همین الان دارن تست کاربردپذیری هر هفته میگیرن یا هر ماه یا هر سه ماه دارن میگیرن و قشنگ میدونن تست کاربردپذیری چیه، به چه دردی میخوره. ما مخاطبمون بیشتر آدمایی بودن که اصلا نمیدونن تست کاربردپذیری چیه، یا مثلا شنیدن یا یه ایده ای دارن ولی به صورت کلی نمیدونن، به صورت جزئی
نمیدونن. یعنی
چی؟
هیچی دیگه، یعنی ندونن چی کار میخوام بکنید دیگه، یعنی برن تو تسته و واقعا خودشون باشن دیگه، حرفه‌ای نباشن.
منظورم کارفرما هاست.
آها، کارفرما رو میگید. من فکرم چیزارم میگی، اون 5 نفرم میگید.
نه نه، برای ریپورتی که منتشر کردیم سوالتون همین بود دیگه.
آره آره
آره. و یکی از کارهایی که یه ذره ازمون زمان گرفت این بود که گزارشو برای آدم عادی که داره میخونه هم روان کنیم، و برای چندین نفر با مشخصات مختلف هم فرستادیم که فیدبک دادن که مثلا این کلمه رو متوجه نشدم چیه، یا اینجا نفهمیدم منظورتون چیه، برای اینکه آدم عادی هم بتونن متوجه شن که منظور چیه. ولی آره، برای تست هم خب ما ترجیحمون به آدمایی که کلا نمیدونن اصلا تست کاربردپذیری چیه و تا حالا خودشون انجام ندادن به عنوان تستر، بنابراین فیدبک های خیلی واقعی تری میدن.
خیلی عالی. آره، من این بخشش پرسش کردم، کامنت هم باز کردیم. حالا چند دقیقه پایانی اگر دوستان سوالی دارن از غزل مقصودی در مورد مدیر مقصودی، در مورد زورق، در مورد تستادی میتونید حتما بپرسید و ما پاسخگو هستیم، نظرتون هم حتما بگید. الان تیمتون چند نفره؟ خانم مقصودی،
ما توی استارتاپ استودیو کنترل تک کار میکنیم که در واقع یه سری از بخشا رو آره مشترک استفاده میکنیم. تیم فنیمون مشترکه با بقیه تیما، خدمات مالی رو از کنترل تک میگیریم و مشاوره روی قسمت بیزنس و فایننس. ولی تیم خودمون، تیمی که الان به صورت کاملا متمرکز داره روی تست داده کار میکنه، سه نفر.
بعد توی دوران کرونا شما چطور بود؟ چون فکر کنم تقریبا تست داده اینجور که گفتی یکی دو سال شروع شده. آره
نه، تست داده دیمای پارسال لانچ شده،
دیمای 98.
بله.
پس خیلی خیلی تازه تره. آره، برام بگید که شما رشد داشتید، نزول داشتید توی کرونا این سه ماه؟
یه اتفاقی که میفته معمولا اینه که UX و در واقع تجربه کاربری وقتی یه مشکلی پیش میاد اولین چیزیه که از بودجه حذف میشه و همه فکر میکنن که خب من که الان به این احتیاج ندارم، حالا بعدا برمیگردم مشکلمو رفع میکنم. اولش توی اسفند تقریبا ما یه رکود خیلی زیاد داشتیم، یعنی تستایی که گذاشته میشد در واقع کسایی بودن که ما رو میشناختن و لید جدیدی نمیتونستیم بیاریم. بعضیا بودن که دوباره تست میذاشتن، یا حالا مشتریایی که خیلی کلا به تست کردن علاقه داشتن، یعنی در واقع نیاز داشتن. ولی بعدش تقریبا از اوایل اردیبهشت دوباره آدما شروع کردن برگشتن به سمت تست دادی. این گزارشی که دادیم بیرون هم خیلی تاثیر داشت روی مارکتینگ تست دادی، و مخصوصا اون جاهایی که خودمون نمیتونستیم خیلی سراغشون بریم.
بسیار عالی، مرسی. منم چون برای موضوع جذاب بود گفتم که حتما با شما یه لایو برم، و به هر حال جدیدم هست فکر کنم این حوزه. بریم سراغ سوالات اگه موافقید خیلی کوتاه مختصر مفید پاسخ بدید که بتونیم، البته شما نخونید حواستون پرت بشه. امیر گفته که من با حریم خصوصی این برنامه مشکل دارم، چون خیلی سخت میشه یه برنامه رو روی ویندوز نصب کرد، شاید روی اپلیکیشن نشه کاری کرد، اما آیا واقعا راهی برای تست سایت از ویندوز روی مرورگر نیست؟
ما الان راه دیگه پیدا نکردیم و تمام این بیزنس های مشابه خودمون هم بررسی کردیم، چون تیکه تحقیقاتی تست دادی واقعا خیلی طول کشیده و فکر میکنم 11 تا بیزنس مشابه دیگه بررسی شده و این به عنوان بهترین سولوشن فعلا پیدا شده. ولی اگه کسی هست که فکر میکنه یه راه حلی داره، که راه حل فنی داره که ما میتونیم سمتش بریم، ما همیشه استقبال میکنیم از پیشنهادات. بالاخره مهمترین بخش اینه که آدم تست انجام میده، خود تست دادی دیگه اون مشکل ناراحتی رو نداشته باشه.
دقیقا، مرسی. عزیز از من در مورد قیمت پردازنده پرسیده، اینو لطفا دایرکت کنید یا کامنت بذارید، چون الان توی لایو نمیتونم پاسخ بدم. بالا گفته که زورق چرا شکست خورد.
من چیزی که خودم حس میکنم اینه که تمرکز خیلی کم شده بود توی تیم، به خاطر اینکه ما کلا کارمون تا قبل از اینکه سراب وارد زورق بشه هتل بود و ما توی فروش هتل خیلی خوب بودیم، هم دانشمون خیلی خوب بود، هم روابطی که داشتیم خیلی خوب بود، هم قیمتامون خوب بود. ولی خب وقتی مثلا یه سرمایه وارد میشه، معمولا اینکه تو باید خیلی سریع اکسپند کنی دیگه، و ما در عرض فکر میکنم 3-4 ماه بوکینگ پرواز رو نوشتیم، که خیلی کار سنگینه بود برامون، چون اصلا تیممون اصلا تجربهشو نداشت. بعدش رفتیم سمت هتل‌های داخلی، بعد حالا اون گوشه داشتیم تور هم میفروختیم و این باعث میشه که تمرکز
پاشی شد.
آره اصلا تمرکز از بین میره. ولی
البته اگه اون کارم نمی‌کردید شاید نتیجه خوبی نداشت دیگه، یعنی شما فقط به همون بخش هتل می‌پرداختید، یعنی آره همین عدم تمرکزه هم اون شاید هر دوش.
آره یه چیزی نیست که من بگم الان اگه این کارو میکردی بهتر بود، ولی خب مثلا چیزی که اذیتمون کرد موقع عدم تمرکز بود و کوچیک بودن تیم، چون تیم ما خیلی کوچیک بود. ما تیم تکنیکال پروداکتمون که من توش کار میکردم 12 نفر بود، از یعنی در بیشترین حالتش. و اون تیکه هتل هم که فرمودید، هتل پرسودتر میشه سفر دیگه، چون پرواز و اینا که واقعا هیچ سودی نداره، ولی خب هتل یه بخش پرسوده، برای همین جذابیت داره.
بله مرسی. خدمتتون بگم که سوالات خیلی زیاده، خیلی با سریعتر پاسخ بدید. گفتن که این همون کپی usertesting.com-ه؟
آره دقیقا.
این رقیب خارجیتون اینه، داخلی هم که 3-4 تا شرکت این کارو میکنه.
3-4 تا شرکت آفلاین انجام
میده. آلفابت گفته چطور میشه تستر شد؟ برن تو تست دادی ثبت نام کنن؟
یه تست دادی ثبت نام کنید. اگه موبایل اندرویدی دارین اپلیکیشن رو بگیرید از مارکت های اندرویدی، و اگه که میخواین روی دسکتاپ تست کنید، نرم افزار تست دادی رو از خود تست دادی دانلود کنید. یه تست آزمایشی میگین که جهت آشناییتونه با اینکه پروسه چجوریه، بعدش تستر میشه.
مرسی. مصطفی گفته که heuristic evaluation of user interfaces هم انجام میدی؟ اصطلاح خودتونه؟
آره. نمیدونم خیلی فارسی
نه، حالا کارشو بگی. نه کارشو بگی.
بذار همه جواب بدم.
آره.
ما هر چیزی که مربوط به کاربرد پذیری باشه رو و یه لینک پابلیک داشته باشه رو میتونیم تست کنیم. اگه اپلیکیشن روی مارکت باشه، اگه سایتش همه بتونن بهش دسترسی داشته باشن، میتونیم اینو تست کنیم. و یه ذره ببین، شما هر ریزالتی که بخواید میتونین از این ویدیو در بیارید. یعنی خیلی بستگی به خودتون داره، بستگی داره به اینکه شما چه ریزالتی بخواین از توی این ویدیو در بیارید. مثلا بخواین مشکلات خود کاربرپذیرتون رو واقعا ببینید، یا یعنی اینکه مثلا بخواین فقط فیدبک کاربر رو بگیرید. خیلی بستگی به ایده خودتون داره.
ببین معناش که میشه حالا اون اینترفیس ارزیابی کاربر، فقط هیوریستیک یعنی چی؟ هیوریستیک
به صورت یه چیز اصلا خیلی کامل بتونین بررسیش کنین.
خب پس اونم انجام میدیم. مرسی. زمانی گفته
ما خودمون تست انجام میدیم ولی ریزالتش بسته
گفته هزینه تست برای کارفرما در چه حدودیه؟ خب میدونم المان‌های مختلفی بستگی داره، اما مینیمم و ماکسیمومی داره؟
کمترین تعداد تستی که بتونیم بگیریم و بهتون نتیجه بده از هر تست ویدیویی 89000 تومانه. و اگه تعداد ویدیو رو ببریم بالاتر، هزینه‌اش میاد پایین‌تر.
آها. مینیمم 89 تومن.
مینیمومش 99 تومانه برای یک دونه تست. ولی خب به درد
نمیخوره. امیر گفته که تقریبا کپی ایده خارجیه، ولی اگه بخواید نسخه خارجی استفاده کنی خدا تو هم باید پول بدی. موافقی؟
آره، تقریبا هر تستش $50 میشه.
آره و گفته در ادامه گفته کاربرا هم ایرانی نیستن، کلا همین نسخه ایرانیش بهتره به شرط اینکه بیزینس مدلش بهتر بشه. شما در واقع مدل درآمدتون از همین 99 تومانی که گفتید، حالا یه دونه تست و ادامهش، یا نه مدل دیگه هم دارید؟
درآمدمون از گزارشاست به اضافه تستا.
آها، خدمتتون میگم. مصطفی خیلی داره تخصصی میپرسه، گفته که واک ترو هم انجام میدید یا فقط تینک الاود؟
واک ترو تا حالا انجام ندادیم، ولی اگه میخواین شما یه تست بذارید ما براتون، یعنی در واقع خود رو تست دادی و تست کنیم برای این.
با اینا رو به ما هم بگید چیه دیگه. یعنی قدم میزنم از میانش دیگه واک ترو. تینک الاود هم یعنی بلند فکر میکنم. آره، تخصصی. آره،
تستامون تا الان همشون به این حالتی بوده که ببینیم که کاربر داره دقیقاً چه چیزی میگه.
مرسی. محمد گفته ایدهش خیلی جالبه. فرشاد گفته غزل بهترین تیم لیدر استارتاپیه، این ترین ها کار میده دستتون، سلطان و اینا میشید. آره، بعد مصطفی همه رو داره میپرسه اکسپرت ایوالیوشن هم دارید؟
بله، ما یکی از پکیجایی که ارائه میدیم تستاش توسط آدمایی که تو حوزه کاربردپذیری متخصصن انجام میشه و ریپورتش هم توسط خود اون آدما آماده میشه، که این ریپورت هم خب خیلی گرونتره به خاطر اینکه در واقع اون پولی که داریم پرداخت میکنیم به اکسپرت ها بیشتر. ولی خب با همون تماس بگیرید قطعا بیشتر میتونه راجع بهش حرف بزنیم.
مرسی. محمد گفته آقای سوری پلیس فتا فردا میاد جمعت میکنه. بابا حجاب دارن، اون شالشون اونجا خانم مقصودی. ایده فوق العاده ای، امیدوارم موفق باشید. نقطه از این سوال از مهمونا معمولا میپرسیدم، ولی ایشون نقطه عطف بیزینستون رو خواستن و گفتن در واقع همون تحلیل های تکمیلی که به شرکت ها میدید که قابل کپی نیست.
ما چیزی که داریم و در واقع همین الان میتونم بگم که بهترین، فکر کنم منظورشون اون کلمه است که من یادم نیست، در واقع نقطه قوت بیزنس ما.
آره، نقطه قوته، چون نقطه عطف از من یاد گرفتن هی میگم.
برای ما تسترامونم که اون بانک تسترایی که وجود دارن و با خصوصیات مختلف از جاهای مختلف ایران، تحصیلات سنای مختلف.
مرسی. سعدجان گفته صدا افتضاحه. من به خانم مقصودی گفته بودم هدفون بزنن، شما هم اگه با هدفون گوش کنید فکر کنم بهتره، ولی فکر کنم شما پیدا نکردید گفتید هدفون. آره، ولی فکر کنم وقتی هر دو با هم حرف نزنیم اوکی باشه آقای صدرا. حالا امیدوارم که شنیده باشید، فیلمشو تو IGTV هم میذاریم، میتونید دوباره ببینید. گفتن که به نظر میسه مصطفی داره بازاریابی مخفی اعمال میکنه چون سوال شده کرد. آره امیر گفته صدا خوب عالیه. فکر کنم میگم این هدفون در گوش دادنم خیلی تاثیر داره، شما اگر گوش میدید حتما هدفون بذارید. خیلی ممنونم از همگی، گفتن شوخی کردن که پلیس پتا میاد. خیلی ممنونم از همگی. حالا مقصودی من معمولا دو سه سوال هم مهمونا میکنم دیگه، حالا من گذاشتم گزارشو بگید و بعد بپرسم. شما اگر بتونید به گذشته برگردید، کدام بخش از زندگیتون رو ممکنه آندو کنید یا تغییر بدید، دوستش ندارید، تجربه ناموفقه؟
من قبل از اون یه چیزی بگم، توی اونم که داشتم میگفتم اینو میخواستم بگم ولی خب حرف تو حرف اومد نشد. اونم اینه که من دوباره که تصمیم گرفتم کار ثابت رو شروع کنم به خاطر تیم کنترل تک بود و اینکه یکی از بهترین تجربه های کاری منه. اصلا فرهنگ، چون فرهنگ تیمی برای خیلی چیز مهمیه، یعنی فکر میکنم یه محصول خوب و یه فرهنگ میتونه بسازه که بخشش اینه که تو به خودتو بدونی، سعی کنی روز به روز بهتر بشی و روابط سمی و چیزای سمی توی کار وجود نداشته باشه. من اینو توی تیم کنترل تک خیلی دیدم و اولین چیزی بود که جذبم کرد و این واقعا تیم خیلی بی‌نظیری داریم. من به همه‌شون افتخار
در پایان می‌خواستی تشکر کنید از بچه کنترل تک؟
نه می‌خواستم بگم که این خیلی چیز مهمیه.
قطعا بله،
هر چی که بیرون از تصویر بیرونی تو در نهایت داره از اون فرهنگ ساخته میشه و تو هر چقدر سعی کنی بپوشونیش باز از یه جایی میزنه بیرون. و این به نظر من در کنار حالا اکسپریانس خوبی که میسازی باید از همون چیزی باشه که تو خود اعتقاد داشته باشی که اکسپریانس مهمه و باید روش تلاش کنی.
حتا همینطوره. آها اون تجربه ناموفقتون هم بگید، اگر بتونید به گذشته برگردید کدوم بخش از زندگی یا کار یا تحصیلتون رو ممکنه آندو بکنید یا تغییر بدید.
کلا حالا شاید چون شیرازی هستم اینه، ولی من کلا تو زندگیم خوشحالم دیگه و فکر میکنم که مهمترین چیز اینه که آدم خودش خوشحال باشه و اینکه من الان آدم خوشحالی ام و فکر کنم شاید چیزی رو تغییر میدادم الان آدم ناراحتی بودم. بنابراین چیزی ناراحتی.
خیلی خوبه. اون نقاط عطفم که گفتم سوال منه و همیشه میپرسم، توی زندگیتون نقاط عطفش کدوم ها بوده؟ مثلا رفتن تو زورق یا پیوستن به تستادی؟ کاری، زندگی، تحصیلی؟
نقطه عطف خب خیلی خیلی زیاد داشتم، ولی اون چیزایی که یادمه طبعا رفتن به زورق خیلی تاثیرگذار بود. سرمایه‌گذاری سرابا در زورق خیلی تو زندگی من تاثیر گذاشت به خاطر اینکه رفتم سمت مدیریت محصول که واسه من خیلی جذاب بود، اصلا فکر نمی کردم اینقدر جذاب باشه. بعد تست دادی خیلی توی زندگی حرفه من تاثیر گذاشت. من خیلی هم خیلی میگم ولی کلا خیلی تاثیر گذاشت. و اینکه توی زندگی شخصی من خب رابطم با همسرم طبعا چون فکر کنم یکی از چیزایی که خیلی مهمه برای ما که تو استارتاپ کار میکنیم اینه که یه پارتنر همراه داشته باشیم که من
و تعادل بین کار و زندگی هم فکر کنم خیلی مهمه که شما اینو دارید.
من خیلی موفق نیستم چون من خیلی معتاد به کارم و اینجا مثلا خیلی مهمه که تو یه همراه اینجوری داشته باشی. و یکی از نقاط عطفی که اصلا فکر نمی کردم اینقدر تاثیر بذارم آداب کردن دوتا گربه بود.
آها چه باحال. گربه خودتونه؟ یعنی گربه داری؟
آره دوتا گربه در واقع حمایتی، دوتا گربه حمایتی دارم.
آها اینا رو چیز کردی دیگه، جوری آداپتشون کردی؟
آره الان هم خودت من چون هر وقت میبینم یکی حرف میزنم یه میفره.
خیلی ممنونم، خیلی عالی بود. فکر میکنم دوستانم حالا اکثر سوالات سعی کردیم جواب بدیم، فکر کنم سوالی باقی نمونده. اگر دوستان سوالی باقی مونده فقط مصطفی یکی دو سوال تخصصی کرد، فکر کنم بهترین روش اینه که دایرکت بدم به تستادی، درسته؟
خود تستادی اگر که دایرکت بدیم، ما صفحه تستادی هم امروز به خاطر
همین لایو نوشته بگم، به خاطر لایو تستادی رو راه انداختن، زحمت کشیدن، ولی از این به بعد بیشتر فعال خواهد بود. ما خوشحالیم که حالا باعث این اتفاق شدیم. ما ان شاء الله تو محتوای خوبی باشه. شما می‌خواستین با صفحه شخصی بریم که خب پرایوت و با صفحه شخصی نرفتیم، با تستادی رفتیم. حتما دنبال کنید. فقط گفتن که ای بی تستینگ هم داری، تحلیل ای نووا هم داری. آره
ای بی تستینگ که نداریم، چون ای بی تستینگ بیشتر کارش اینه که در واقع شما کانورژن رو افزایش بدین. ما بیشتر سمت یو ایکس رو تست میکنیم. میتونه روی ای بی تستینگ تاثیر بذاره، ولی خب نه، تستینگ نیست. دومی متوجه نشدم.
آره گفتن اینووا، تحلیل اینووا،
نمیدونم چیه،
نمیدونم. آره فکر کنم دایرکت بزنید بچه ها. لوگوی قشنگیه گفتن، خیلی ممنون. فقط صحبت پایانیتون خانم مقصودی، خب به هر حال 99 سال سختیه، با کرونا شروع شد، هنوز خیلی درگیرشیم و احتمالا چند ماه آینده هم هست. پیش بینیتون چیه؟ فکر کنید برای کسب و کارها، استارتاپ ها چه اتفاقی میفته؟
من خیلی امیدوارم که زندگی مردم سخت‌تر از این نشه، چون واقعا زندگی آدم ها خیلی سخت شده. حالا شاید ما یه قشری باشیم که دیرتر از بقیه تاثیر بگیریم، ولی خب واقعا زندگی ها خیلی بد شده. امیدوارم که برای همه
خوشحالی و امیدواریتون رو بدید به بچه‌ها.
امیدوارم برای همه خوب، آخه یه جای دیگه تو نمیتونی امیدواری و خوشحالی بدید.
سخته.
ولی من فکر کنم توی بیزنس خود ما، به خاطر اینکه همه چیش آنلاین انجام میشه، ما خودمون احتمالاً سال خوبی خواهیم داشت علی‌رغم همه سختی ها.
حتی شروع طوفانی هم داشت دیگه، همون گزارشه، همین لایوه، راه اندازی اینستاگرام.
بله خیلی
تاثیر داشت. بازم موفقیت دارم. صحبتی باقی نمونده من نپرسیده باشم بخوام بگی؟
من یه سری یادداشت داشتم ولی بعضا همه رو گفتم.
همه رو گفتیم. خیلی ممنونم برای تو، از موفقیت میکنم. فکر کنم لایو خیلی خوب بود، متفاوت بود، جدید بود و سعی کردیم هم یه سرویس رو معرفی کنیم، هم با یک بانوی در واقع کارآفرین آشنا بشیم و همین که این سرویس خب خیلی کمک هم میکنه به استارتاپ ها و کسب و کارها. کسایی که بخوانم تست کنن، در واقع این تست انجام بدن، هم میتونن تستادی رو ببینن دیگه، آره، سایتش مراجعه کنن.
آره هر کسی میخواد تستر بشه یا هر کسی که میخواد تست بذاره میتونه بیاد همه کارا آنلاین انجام بده.
حتما. مرسی، مرسی خیلی از دوستان دیدن. تا چند دقیقه دیگه هم لایو میره رو IGTV تی وی. بچا فردا آخرین لایو این هفتهمون ساعت 19 با مجید کثیری اخبار رسمی هست که فکر کنم خانم مقصودی هم حالا اگه بتونن میام تو لایو میبینن. خیلی لذت بردم، سلام برسون.
مرسی.
شب بخیر. سلام. بچه‌ها خسته نباشید، تا فردا شب ساعت 19 خدا نگهدارتون. برنامه لایوهای هفته بعدم، هفته دهم هم اعلام شد، حتما ببینید. خدا نگهدار. مرسی.